سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین گالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدید به اپیزود 30 از پادکست رواق. در اپیزود قبل چرخه بهبود رو کامل کردیم و چندین و چند بار هم مرورش کردیم. فقط برای اینکه الان میخوام یه گریزی به گذشته بزنم، باز یه مرور کوتاه بهش داشته باشیم بد نیست. چرخه بهبود از هست آگاهی آغاز میشد، یعنی آگاهی از آن چه در جریانه، چی کار دارم میکنم، در چه وضعیتی هستم و سوالهای از این دست. در مرحله بعد حسمون نسبت به اون وضعیت رو کشف می‌کردیم، یعنی پله بعد از هست آگاهی می‌شد احساس کردن یا دسترسی به احساس داشتن. از دل احساس آرزو بیرون میاد، آرزویی که با هدف فرق می‌کنه دیگه. آرزو اراده رو تقویت می‌کنه، اراده منجر به عمل میشه و عمل تغییر ایجاد میکنه و اگر چرخه درست پیموده شده باشه منجر به زیست اصیل میشه، زیستنی که از گذران اون احساس خسران و حسرت نکنیم. اما گریزی که به قبل میخواستم بزنم، خب ما در بخش اول پادکست که به سائق مرگ اختصاص داشت فهمیدیم که خیلی از کارهایی که ما میکنیم، خیلی از منش‌هایی که داریم، اهدافی که دنبال می‌کنیم، آرزوها یا نگرانی‌هامون ریشه در اضطراب مرگ داره و حاوی ترکیبات ساده یا پیچیده‌ای از سازوکارهای دفاعیه که مثل مواد مخدر اضطراب‌های وجودیمون رو کاهش میده ولی از زیست اصیل دورمون می‌کنه. تمام حرف بخش اول پادکست درباره سائق مرگ اینها بود دیگه. در بخش دوم که از اپیزود 15 هم آغاز شده فهمیدیم که یکی دیگه از اضطراب‌های وجودی ریشه در ترس از آزادی داره. آزادی به معنای تام و تمامش که یه جورایی برای ما، گوش کنید، به وانهادگی هم تعبیر میشه. وانهادگی، احساس میکنیم هستی ما رو وانهاده، آزاد و رها. اصلا از بدو تاریخ ما اجتماع و خانواده و ارگانهای مختلف رو میسازیم تا هم از تنهایی دورمون کنه و هم در لایه زیرینتر آزادی ما رو سلب کنه دیگه. ولی در واقع ما وانهاده شده ایم. یعنی اگر روابطی که ساخته و پرداخته خود بشر وجود نداشته باشه یا بر حسب یک اتفاق برداشته بشه، ما میتونیم اون وانهادگی رو ببینیم. این که دارم به این اشاره میکنم برای اینه که گاهی اوقات ذهن ما از فرط ظهور و حضور بعضی پدیده ها اونها رو مسلم میدونه. مثلا نمیتونیم تصور کنیم که نه آقا، در واقع ما وانهاده شده ایم، ما آزادیم. همونطور که جاذبه وجود داره، اگر من یه سنگ رو از دستم رها بکنم میفته زمین، این یک امر مسلمه دیگه. ما این پدیده‌هایی مثل جامعه، خانواده، دولت و اینها رو مسلم در نظر می‌گیریم، در حالی که نه، اینا هم مسلم نیست. میشه تحت شرایطی آدمی از تمامی اینها کنده بشه. پس در ناسیه ما این وانهادگی موجوده. ما با سازوکارهای مختلف تونستیم تا حد زیادی روش سرپوش بذاریم. از اونجایی که شروع کردم از اجتماع و خانواده گفتم، تا اینجا کلن یک خط و نیم من نوشته بودم که یادت باشه اینو توضیح بدیم. دیگه فکر کنم خیلی طولانی شد. بریم به ادامه بحثمون بپردازیم. پس در بخش دوم با سائق آزادی آشنا شدیم. این آزادی که ما تجربه میکنیم، این حجم از آزادی، به همراه خودش مسئولیت فراوانی هم میاره. سازوکارهای دفاعی استراب آزادی کارشون اینه که به مسئولیت پذیری حمله کنن. ما از آزادی میترسیم، ما رو دوچار اضطراب مسئولیت میکنه. سازوکارها میان به مسئولیت پذیری حمله میکنن تا ما از مسئولیت بتونیم فرار کنیم. این فرار از مسئولیت باز اضطراب رو کاهش میده ولی از زیست اصیل دورمون میکنه. همونطور که در سائق اول، سائق مرگ اتفاق می افتاد. سازوکارها می اومدن استراب رو تسکین می دادن ولی از زندگی اصیل دور می کردن. فکر کنم لازم نباشه باز تاکید کنم که اینجا منظورمون از مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری اگزیستانسیاله، همون ساختمون که داره فرو می ریزه. حالا می خوای چی کار کنی؟ حالا که ساختمون داره می ریزه می خوای چی کار کنی؟ خب حالا اینجا رو گوش کنید، اینجا باید گوشتون زنگ بزنه. آیا فرار از مسئولیت رو نمیشه به بیعملی تعبیر کرد؟ آیا نمیشه فرار از مسئولیت رو به تمایل به سکون یا پس زدن تغییر تعبیر کرد؟ آیا در ذهن شما بیمسئولیتی و بیارادگی هم خانواده نیستن؟ فهمیدید چطوری پای چرخه بهبود وسط اومد؟ اراده، عمل، تغییر، تمام اینها میان تا ما بتونیم مسئولیت پذیر باشیم. پس چرخه بهبود میاد برای اینکه سازوکارهای مریض دفاعی ما رو منهدم کنه، اما سازوکارهای دفاعی هم به این راحتی میدون رو خالی نمی کنن، بیکار نمی شینن. توی اپیزود قبل گفتم که مثلا مجهز به خود ترمیمی هستن و این تازه تمام ماجرا نیست. سازوکارهای دفاعی به شیوه های مقابله ما هم حتی حمله می کنن. مثلا به همین چرخه بهبود. از اینجا به بعد با شرح یکی از این حمله ها کتاب رو پی می گیریم. گفتم که سازوکارهای دفاعی ممکنه به سازوکارهای بهبود ما هم حمله بکنن. یعنی چاره‌ای که برای سازوکارهای دفاعی میاندیشیم، خود اون چاره ممکنه باز مورد حمله سازوکارهای دفاعی قرار بگیره. سازوکار بهبود مورد بحث ما اینجا چیه؟ همون چرخه، چرخه بهبود. یکی از این حمله ها ممکنه از پله آرزو صورت بگیره. چطور؟ قبلا گفته بودم که یک سازوکار دفاعی که ما برای فرار از مسئولیت ممکنه بر بگزینیم آرزو نکردنه. چرا؟ چون به این روش چرخه بهبود که هدفش تغییر کردنه مختل میشه و ما از این راه میتونیم از مسئولیت پذیری فرار بکنیم. پس یکی از سازوکارهای دفاعی آرزو نکردنه. حالا فرض کنید ما تونستیم این نقص رو برطرف بکنیم و چرخه بهبود رو کار بندازیم در خودمون. حالا وقتی شروع می‌کنیم به آرزو کردن، سازوکار دفاعی که هدفش متوقف کردن چرخه بهبوده باز ممکنه به آرزو حمله کنه، ولی این بار از راه تشدید آرزو. یالام اسمش رو گذاشته ایمپالسیویتی که در ترجمه فارسی خانم حبیب اون رو تکانه‌گری نامیده که منم از همین استفاده می‌کنم. بیشتر توضیح میدم. یادتونه درباره تکانه چی گفته بودم؟ اینکه از جنس اراده است و از چیزی شبیه آرزو نشأت میگیره، حالا دقیق ترش یه جورایی غریزه. اما مثل آرزو معنا نداشت، یادتونه؟ با آینده یا همون تغییر پیوند نداشت، یادتونه؟ سازوکار دفاعی میاد و به جای آرزو و اراده تکانه رو جایگزین میکنه تا فرد مشغول برآوردن تعداد زیادی تکانه بشه و از این راه از آرزو کردن، از آرزوی اصیل کردن باز بمونه. چون در واقعیت آرزوهای اصیل لابلای این تکانه ها یا کم میشن یا اخته. یادتونه درباره تصمیم و انتخاب گفتم؟ تصمیم رو در ابتدای کارها میگرفتیم و انتخاب رو در میانه راه ها. این تکانه‌گری حتی اگر به تصمیم آسیب نزنه که بالاخره میزنه، انتخاب رو حتما مختل میکنه. ببینید، ما برای یک زندگی اصیل مدام باید بین آرزوهامون اون اصیل ترین رو پیش چشم داشته باشیم و از میون آرزوهای مختلف اونو انتخاب کنیم. یعنی اگر قرار شد یکی و تنها یکی از آرزوهامون رو پیش چشم نگه داریم و اون رو انتخاب بکنیم، باید تکلیفمون با اون آرزو معلوم باشه. تکانه‌گری یعنی نادیده گرفتن این اصل. یک تفاوت مهم دیگه بین آرزوی اصیل و تکانه‌گری همون بحث پرتاب به آینده است. باز بگم اینجا منظور از آینده و آینده‌نگری اون موفقیت‌های بیرونی نیست. نگاه به آینده اینجا به این معناست که آیا اگر دنبال این آرزو برم دچار احساس گناه نوع سوم نمیشم؟ آیا منو به آنچه میتوانم باشم میرسونه یا نزدیک میکنه لااقل؟ یک بعد دیگه نگاه به آینده در نظر گرفتن پیامت هاست. گنج بی رنج که نداریم. هر آرزویی با رنجی به دست میاد. هر عملی در راه رسیدن به آرزو پیامدی دنبال خودش داره. و این پیامدها در این چرخه باید دیده بشه دیگه. در ضمنش این پیامداندیشی وجود داره. اما تکانه‌گری نه تنها به آینده دور یعنی آنچه خواهم شد نگاه نمی‌کنه، بلکه این پیامدها رو هم در نظر نمی‌گیره. روشن شد براتون؟ نکته دیگه، اگر دو آرزو در تضاد با هم قرار بگیرن، باید از بینشون قطعا یکی انتخاب بشه و هرچه سریع‌تر این انتخاب باید صورت بگیره. تکانه‌گری این رو هم نادیده می‌گیره. یه مثال که اینجا کتاب میزنه، میگه ممکنه یه نفر دوست داشته باشه نویسنده خوبی بشه. اصولاً زندگی نویسنده ها روحیات درونگرایانه میطلبه. حالا اگر این آدم تمنای برونگرایی هم داشته باشه، این تعارض ممکن نیست. در اصطلاح ما به این وضعیت چی میگیم؟ هم خدا رو میخواد هم خورما. البته این مثال کتاب شاید خیلی گویا نباشه. مثال بهتری که به ذهن خودم میرسه اینه که یه نفر هم آرامش و سکینه زندگی متأهلی رو بخواد، هم هیجان و لاقیدی زندگی مجردی. خب این دوتا با هم تعارض دارن دیگه. بله، شاید بشه تعادلی برقرار کرد و قطعا قرار نیست که ما خودمون رو در چارچوب های عرفی محدود بکنیم، اما اینکه هر دوی اینها رو به تمامی بخوایم، نه، ممکن نیست. نمیشه هم خدا رو خواست هم خورما رو. خب مثال دیگه که به نظرم میرسه بین افرادی دیده میشه که روابط عاطفی چندگانه دارن. شاید خیلی ها در برهه یا زندگی این کار رو کرده باشن، یعنی همزمان با چند نفر وارد رابطه شده باشن. در این وضعیت فرد همزمان آرزوی وصال و داشتن چند نفر رو در سر میپرورونه دیگه. ولی واقعیت اینه که فقط یکی از این انتخاب ها رو اجازه داشته بکنه و اینکه نمیتونه بین این گزینه ها یکی رو بر بگزینه یک ضعفه. چی باعث شده در این وضعیت قرار بگیره؟ تکانه‌گری. این تکانه‌گری در ظاهر حتی شاید جذاب و شیرین به نظر برسه، ولی در باطن اینطور نیست. یعنی شاید شما یه نفر رو ببینین که دو سه تا پارتنر عاطفی داره، فکر کنین چه هیجان انگیز، ولی کافیه حال کسی رو در نظر بگیرید که شب همزمان داره با دو نفر چت عاشقانه میکنه. این نکته رو فراموش نکنید. من الان درباره روانپریش هایی که با فریب و نیرنگ دنبال هوسرانی هستند یا کسب منفعت مادی از پارتنرهای متعدد، اونها که احتمالاً تا اینجا رواق رو گوش نکردن، دارم راجع به روان نژندی صحبت میکنم که باعث میشه ما نتونیم انتخاب کنیم که کیو دوست داشته باشیم، به کی متعهد باشیم. ممکنه بعضی هامون مبتلا بهش باشیم. اتفاقا چند وقت پیش جایی صحبت میکردیم از اینکه بعضی دختر پسرها این کار رو میکنن، یعنی روابط عاطفی دوگانه یا چندگانه رو وارد میشن بهش و لزومن همون روان پریشایی که دنبال سوء استفاده هستن نیستن. خانمی در بین صحبتها این کار رو از سوی دخترها اینطور توجیه میکرد که گوش کنید، دخترها مجبورن این کار رو بکنن چون عرف بهشون اجازه که انتخاب کردن نمیده. در عرف ما راستم میگه دخترها باید انتخاب بشن. عرف اینه ها، من نمیگم درست اینه، میگم عرف اینه. پس چاره چیه برای اینکه حق انتخاب بیشتری داشته باشن؟ اینکه از بین چند نفر که اون دختر رو انتخاب کردن یکی رو انتخاب بکنه. پس همزمان چند نفر رو که انتخابش کردن در دایره نزدیک به خودش نگه می‌داره تا به موقعش یکیشون رو انتخاب بکنه. ببینید، من نمی‌خوام نسخه بپیچم، استدلال این خانم رو هم نمی‌خوام تخته کنم. با همون چیزایی که توی رواق و از اروین یالوم یاد گرفتیم میشه تا حدودی این صحبت رو تحلیل کرد. اولا اصرار بر مجبور بودن این دخترها نفی آزادیه. اول صحبتش این بود که دخترها مجبورن این کار بکنه. دوما پای عرف رو وسط کشید که من همیشه گفتم عرف بزرگترین قاتل آزادی و مسئولیته و ریختن خون این دو بیگناه منجر میشه به زندگی غیر اصیل. سوما این که این وسواس در انتخاب نشانه یک چیز دیگه هم هست. این وسواس در انتخاب، اینا رو نگه دارم تا ببینم بالاخره کدومو میخوام انتخاب بکنم، یک نهیب دیگر هم به ما میزنه. نشانه اینه که این دختر ممکنه منتظر آن دیگری باشه، وگرنه کسی که منتظر آن دیگری نیست و سرنوشتش رو در دست خودش میدونه و در احساس کردن و آرزو کردن هم مشکلی نداره، راحت میتونه انتخاب کنه دیگه. دیگه چرا چرت که دستش بگیره که حساب کنه کی میتونه منو خوشبخت‌تر کنه؟ خوشبختی ما قراره که در دست خودمون باشه و مبتنی بر احساس، آرزو و اراده خودمون، و اینها نیاز به چرت که نداره. البته اینها مختص خانم ها نیست. مشاهدات من میگه در خانم ها بیشتر دیده میشه. ممکنه مشاهدات من غلط بشه. از اون طرف هم در آقایون تکانگری به صورت تعدد پارتنر مشاهدات من میگه بیشتر دیده میشه. ممکنه باز مشاهدات من غلط بشه. بسیار خب، یه تحلیل بیناسائقی هم بکنم بعد بریم سراغ مثالای بیشتر خود کتاب. گوش کنید. تکانگری یعنی درهم و برهم کردن تمایلات و تمناها، یعنی من نمیخواهم آرزو کنم چون آرزو با آینده پیوند دارد و مرگ هم در آینده خفته. متوجه شدید؟ اگه لازمه این جمله رو بازگوش کنید. داریم درباره سازوکار تکانگری صحبت میکنیم، سازوکاری که با مختل کردن پله آرزو از چرخه بهبود کل چرخه رو فشل میکنه. این تکانگری به اون معنای برآوردن زود هنگام و بی برنامه تمام تمایلات ندرتاً رخ میده، چون اصولاً خیلی همون امکان برآوردن این همه تمایل رو نداریم دیگه. بضاعت ما مگه چقدره؟ اون چه که عمومیت داره بیشتر دوسوگراییه، یعنی پیش برد دو تا آرزوی متعارض و لنگ در هوا نگه داشتن هر دوتاشون. خب کسی که دو تا آرزوی متعارض رو همزمان میپزه، اولا راه به آینده نمیبره، چون هر قدمی که برای آرزوی شماره یک برداره با قدم بعدی که برای آرزوی شماره دو برداشته میشه خونسا میشه، چون خلاف جهت هم هستن دیگه. این از این. دو، این که حتی میتونه نقش قربانی بیگناه رو بازی کنه. وقتی که به هیچ کدوم از آرزوهاش نرسید میتونه داد و فغان سر بده که من مگه چی خواستم؟ من فقط دو تا آرزو داشتم. داشتم تلاش میکردم به اینها برسم. اینها رو برای خودم میخواستم. آدم قانعی بودم. زمانه با من نساخت. اقبال با من یار نبود. پس اگر آینده که محصول آرزوهای دیروزه اصیل نشد، اگر رضایت به همراه نداشت، مسئولیتش رو به عهده نمیگیره، به جاش ننه من غریبم بازی در میاره، ولی نمیگه که آرزوهای متعارض داشتم، آرزوهایی که قابلیت همزمان برآورده شدن نداشت. یالام میگه این دوسوگرایی هم دو نوعه، دوسوگرایی همزمان، دوسوگرایی نوبتی. توضیح میدم. واقعیت اینه که سازوکار دفاعی دوسوگرایی بیشتر از نوع همزمانه، یعنی ما همزمان دوتا آرزو رو با هم بپذیم. اما برای این که تعارض بیرون نزنه، در مرحله بعد سازوکار خودش رو آپدیت میکنه و آرزوها رو نوبتی میکنه. متوجه شدید؟ بذارید مثال بارز رو همون رابطه عاطفی در نظر بگیریم، هرچند رد پای این دوسوگرایی رو در همه انتخاب هامون کم و بیش میتونیم ببینیم. در یک عاطفه دوسویه شخص همزمان به دو نفر ممکن احساس داشته باشه، اما این یک تعارض آزاردهنده است. به خاطر همین سعی میکنه این احساس داشتن رو نوبتی کنه. اصلا معروف دیگه، وقتی توی یه رابطه یه نفر میگه بذار یه مدت از هم فاصله بگیریم تا بعد رابطه یه بهتری رو ادامه بدیم، تجربه من میگه در واقع میخواد انتخاب دیگرش رو هم داشته باشه، ولی دچار تعارض همزمانی میشه و این فاصله گرفتن در واقع فرصتی است برای نوبتی کردن انتخاب. الان نگید نه من یه بار به یه نفر این حرفو زدم اما به کس دیگه فکر نمی‌کردم. ازتون انتظار دارم عمیق‌تر تحلیل کنید. اگر هم اینطور بوده، اگر همچین جمله‌ای به کسی گفتید ولی به کس دیگری فکر نمی‌کردید، انتخاب دومتون تنهایی بوده. نمی‌تونستید بین تنهایی و رابطه یکی رو انتخاب کنید. علاقه به این دو رو نوبتی کرده بودید. اتفاقا مثالی که یالو میاره هم از همین جنسه. خانومی که از زندگی 17 سالش با همسرش بسیار راضی بود ولی همزمان از مرد دیگه هم خوشش میومد. این خانم به خوبی تونسته بود این تعارض همزمانی رو نوبتی کنه. یعنی وقتی پیش همسرش بود زندگیش رو دوست داشت، نگران زندگیش میشد، پیش خودش میگفت ای داده بیداد من چرا کاری کردم که ممکنه باعث بشه زندگیمو از دست بدم. ولی چند روز بعد وقتی پیش مرد شماره 2 میرفت، هیجان یک زندگی جدید خونش رو به گردش در میآورد و میگفت آها من این هیجانو میخوام. یالام نکته جالبی رو اینجا اشاره میکنه. میگه در چنین مواردی درمانگر نباید مثل مشاور وارد بشه و نصیحت کنه. درمان چیز دیگری است. کاری که درمانگر باید بکنه اول اینه که بازی رو دوباره از زمین دوسوگرایی نوبتی بکشونه تو زمین دوسوگرایی همزمان. اینطوری فشار روانی خود به خود مراجع رو هل میده سمت انتخاب کردن. بعد در مرحله عمیق‌تر باید کشف کنه که مراجع از کدوم سازوکار دفاعی استفاده کرده بوده تا چه اضطرابی رو کاهش بده. مثلا شاید با انتخاب نکردن میخواسته از پایان فاصله بگیره، شاید با یه عشق دوگانه میخواسته به ترس از تنهایی فائق بشه، یا انواع و اقسام سازوکارهای دیگه و دلایل دنبالشون. خیلی خب، این از تکانگری، بریم سراغ سازوکار بعدی. سازوکار دفاعی دیگه‌ای که یالوم بهش اشاره میکنه از ابتدای رواق همیشه محل سوال شنونده‌ها بوده. بله، بازم قراره پای موفقیت بیرونی و پیشرفت وسط بیاد و اینکه چقدر به زندگی اصیل ربط دارن. توی ترجمه کتاب این بخش، یعنی این سازوکار، اجباریگری ترجمه شده، ولی خب چون قبلا از این ترکیب استفاده شده، بذارید اسم دیگه براش انتخاب کنیم و من میخوام با این نامگذاری تیر دیگری بر پیکر هدفمندی بزنم. اسم این سازوکار دفاعی رو میخوام بذارم هدف محوری و هرچی نگاه میکنم میبینم مناسبه. حالا توضیح میدم. ببینید، در هدف محوری، اون سازوکار دفاعی که ما با چرخه بهبود بهش حمله کرده بودیم و پسش زده بودیم، یه شب مخفیانه بر میگرده و خیلی موذیانه وقتی که ما در خوابیم بدون اینکه رد پا یا اثر انگشتی از خودش به جا بذاره، دست میکنه تو چرخه بهبود ما، آرزومونو بیرون میاره و به جاش هدف رو میذاره. و از اونجا که هدف نسخه بدل هایکوپی آرزوه، ما فرد و صبح که از خواب بیدار میشیم اصلا متوجه تغییر نمیشیم. بارها تأکید کردم که سازوکارهای دفاعی مثل مواد مخدر هستن. یه ویژگی مهم مواد مخدر همینه که در اوایل توان افزوده زیادی به آدم میده. من شنیدم کسی که برای اولین بار تریاک مصرف میکنه میتونه 24 ساعت و بیشتر هوشیار بمونه. اما در ادامه مدام اثر مواد مخدر کمتر میشه و نهایتاً یه روز مثل آوار خراب میشه روی زندگی کسی که بهش دل بسته بوده. وقتی هدف هم توی چرخه میاد و جای آرزو میشینه، اتفاقاً توان چرخه ناگهان بالا میره و سرعت میگیره، ولی تا یه جایی. فکر میکنم متوجه شباهت این سازوکار دفاعی با قهرمان اجباری شده باشید. در هر دو شخص خودش و زندگیش رو معطوف به هدف میکنه. یکی به خاطر استرابهای وجودی و دیگری به خاطر استراب آزادی. فکر کنم با یه مثال قضیه براتون روشن‌تر بشه. مثلا فرض کنید معروف شدن یه هدف دیگه، شکی نیست تمام ویژگی‌های هدف بودن رو داره و با تعریف مشترکی که ما بهش رسیدیم آرزو نیست، با آرزوی اگزیستانسیال مترادف نمیتونه باشه. بسیار خب، ممکنه یه نفر بهترین سالهای عمرش رو و استعدادش رو صرف معروف شدن بکنه. سه حالت ممکنه پیش بیاد دیگه. یکی این که اصلا ممکنه بهش نرسه که این میشه خسارت دنیا و الاخره. ممکنه بهش برسه و تحت شرایطی از دستش بده، اینم ممکنه دیگه. خب این آدم که دوباره نمیتونه برگرده 20 ساله بشه، سرمایه عمرش رو داده، چیزی گرفته که ضمانت بقا نداشته و حالا از دستش داده. فکر کنم بتونید حالش رو درک کنید دیگه. حالا در بهترین حالت، یعنی این که معروف بشه و معروف بمونه، هم خیلی محتمله که احساس گناه نوع سوم سراغش بیاد. چون گوش کنید، شهرت مناسکی داره که گاه با زندگی اصیل زاویه‌های جدی پیدا میکنه. پس بعید نیست که روزی روزگاری احساس گناه نوع سوم سراغش بیاد. در چه حالت احساس گناه نوع سوم سراغ ما قطعا نمیاد؟ این که همیشه در چرخه بهبود باشیم، دنبال آرزوهامون بریم، برای آرزوهامون اراده کنیم، آرزوهایی که از احساسات ما نشأت گرفته، احساساتی که از خودآگاهی ریشه گرفتن. این جمله رو خودم میگم، نمیدونم چقدر درسته. آرزوی اصیله که بیشتر و بیشتر داشتنش ضامن شادتر بودن باشه و نداشتنش هم مترادف رنج باشه. شهرت اینطور نیست. اینطور نیست که هر کی مشهورتره لزوماً شادتره. اینطور نیست که هر کی ثروتمندتره لزوماً شادتره. و نقطه مقابل اینطور نیست که کسی که مشهور نیست نمیتونه شاد باشه، کسی که ثروتمند نیست نمیتونه شاد باشه. مثالی که وقتی داشتم این قسمت پادکست رو مینوشتم به ذهنم رسید و اتفاقا متنش رو هم ننوشتم، فقط یادداشت کردم که اگر دیدی شرایط مهیاست این مثال رو بگو. این مثال برمیگره به شاید 10 سال پیش، وقتی که با یه دوستی صحبت میکردم و صحبت پدر مادرش وسط اومد و گفتش که پدر مادرم فوت شدن. من یهو با حسرت خیلی زیادی بهش ابراز تأسف کردم و برای درگذشتگانش آرزوی آرامش کردم، ولی دیدم با یه آرامش خیلی زیادی گفت خیلی ممنون، ولی میدونی من هیچ حسرتی ندارم در مورد پدر مادرم. اول فکر کردم شاید مثلا پدر مادرش رو دوست نداشته، انقدر مشکلات عمیق و ریشه‌ای با پدر مادرش داشته که الان از فقدانشون رنج نمیبره، ولی بعد که توضیح داد دیدم نه، اتفاقا حرفش این بود، میگفت انقدر اونها رو قدر دونستم که حسرتی ندارم الان. بیشتر که پرسیدم یعنی چی کار کردیم، خیلی ساده توضیح داد این که بهشون احترام میذاشتم، انقدر بهشون احترام گذاشتم، انقدر هواشون رو داشتم که الان حسرتی ندارم. شاید باید توی اون شرایط کنار من میبودید تا بفهمید منظور من چیه، منظور اون ایشون چی بود. خیلی ها رو هممون سراغ داریم که از نبود پدر مادرشون احساس حسرت زیادی میکنن. این حسرت ها احتمال میدم بیشتر از جنس اون احساس گناه نوع سوم باشه، از مقتنم نشمردن فرصت با اونها بودن ناشی میشه، از ننوشیدن وجودشون ناشی میشه. این حدس منه، ممکنم هست اینطور نباشه، ولی استقنایی که اون روز من در دوستم دیدم و در صحبتاش درک کردم هنوز بعد از 10 سال در یاد من مونده و غبطه برانگیزه. حتی کسانی که الان پدر و مادرشون در قید حیات هستن ولی فرصت دوست داشتنشون رو مقتنم نمیدونن، همین الان با وجود این که پدر و مادرشون زنده هستن این احساس حسرت رو دارن، مدام ترس دارن، ترس روزی که از دستشون بدن بدون این که فرصت با اونها بودن رو مقتنم دونسته باشن. احتمالاً این حس سراغ هممون اومده، سراغ من اومده. تمام اینا رو گفتم که بگم ما باید با پدیده‌های مهم زندگیمون، با اون پدیده‌های معنادار زندگیمون اینطور برخورد بکنیم، جای حسرت نگذاریم. هدف محوری ما رو به راهی خلاف این که گفتم میبره. برگردیم، خیلی از هدف محوری دور شدیم، برگردیم به هدف محوری. اینو میخواستم بگم، این هدف محوری در زندگی هنرمندان خیلی دیده میشه. صحبتایی که در ادامه میگم ممکنه کمی بیرحمانه و شاید گستاخانه به نظر برسه، ولی ازتون خواهش میکنم که با همین نگرش اگزیستانسیال بهش نگاه کنید. ببینید، شهرت و محبوبیت یک هدفه، گفتم. خیلی ها میرن دنبالش، ممکنه بهش برسن، ممکنه بهش نرسن، ممکنه بهش برسن از دستش بدن، ولی عمده کسانی که به شهرت میرسن با گذر زمان ستاره اقبالشون افول میکنه. وقتی این افول اتفاق افتاد، بدجوری احساس خلأ میکنن. شکایت هایی که از هنرمندان پیشکسوت میشنویم عمدتا ناشی از همین حسه، همین حس غبن. این که میگن کسی سراغ از ما نمیگیره، مردم ما رو فراموش کردن، یا گزارش های زیادی مبنی بر افسردگی های در سنین بالا در بین هنرمندان به خاطر همینه. این که زندگیشون رو صرف درخشاندن ستاره اقبالشون کردن، غافل از این که در ناسیه این ستاره ثبت که بالاخره افول میکنه. نمیشه انتظار داشته باشیم چون زمانی ستاره اقبالمون درخشیده تا قیامت بدرخشیم. منظورم روشنه؟ این راهیه که بعضی ها برای خودشون برمیگزینن و باید عواقبش رو هم، اون پیامدهاش رو هم در نظر بگیرن. یادتونه در مورد آرزوشی گفتم پیامدها رو در نظر میگیره. باز لازمه بگم تاکید زیاد من روی آرزو معنیش این نیست که هر کی هدف داره لزوماً آرزو نداره. نه، ممکنه کسی دنبال اهدافی هم بره ولی در کنارش آرزو هم بپزه در سرش و اصالت رو هم به آرزو بده. همون کاری که ما رواقیون میکنیم، یعنی اصالت رو به آرزو میدیم. قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم، این نکته بگم که اون اتفاقی که اخیراً توضیح دادم، یعنی افول ستاره اقبال، لزوماً در سنین بالا هم رخ نمیده. ممکنه این افول طی یک اتفاق رخ بده. کسی که برای کارش خیلی زحمت کشیده ولی طی یک سری فعل و انفعالات هر چی رشته بوده پنبه میشه. درک کردن احساس این آدم خیلی سخته و کسی که این راه رو در زندگیش اومده، اگر در کنار هدف محوری آرزو محوری نداشته باشه، لطمه زیادی میخوره. این بخش رو که می نوشتم یاد عادل فردوسی پور افتادم که برای همه ما در سال 1398 شناخته شده است، ولی برای کسانی که ممکنه سالها بعد این پادکست رو بشنون توضیح میدم که عادل فردوسی پور مجری و تهیه کننده محبوب و خوشنام تلویزیون بود که به مدت 20 سال برنامه محبوب و دیدنی 90 رو دوشنبه شب‌ها روی آنتن تلویزیون می برد. در طی این 20 سال پیشرفت‌های زیادی کرد، معانی زیادی خلق کرد، جریان‌های زیادی رو راه انداخت، خدمت‌های زیادی کرد و البته احتمالاً کاستی‌هایی هم داشت، ولی بنا به دلایلی که الان و در حال حاضر بر ما معلوم نیست، به راحتی کنار گذاشته شد. درک کردن حال عادل فردوسی پور کار سختیه، اما فکر کردن بهش میتونه برای ما نهیبی باشه درباره زندگی هدف محور. بازم آرزو میکنم و فکر کنم میشه مطمئن بود که عادل فردوسی پور لزوماً هدف محور نبوده و از انسانی چنین سلیم النفس برمیاد که اهل آرزو کردن باشه. بسیار خوب، بذارید این پایان اپیزود 30 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود. You.